رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 29 فروردین برابر با 18 آوریل. صبح هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال سر ساعت 7 صبح یه نفس 90 دقیقه با شما سر میز صبحانه با خبر. یه سلام و صبح بخیر ویژه به مردم مهشهر کرج که دیروز در اعتراض به قطع 2000 اصل درخت سیب از باغ سیب مهشهر تجمع کردند. باغ سیب مهشهر جز و اموال مصادره‌ای و در اختیار بنیاد مستضعفان. مردم دیروز روی پلاکارتاشون نوشته بودن باغ سیب کرج همیشه سبز میمانه. امروز تقریبا همه استان‌ها در غرب، شمال و مرکز کشور بارش پراکنده بارون و رگبار و رعد و برق و وزش باد دارن. البته وزش باد در بیشتر استان‌ها وجود داره. استان تهران هم امروز بعد از ظهر در برخی مناطق شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود. گرمترین استان کشور خوزستان با حداکثر 40 درجه و سردترین هم چهارمحال و بختیاری با حداقل 3 درجه بالای صفر. این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر هم به شما سلام میکنن. مورد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مارتین در بخش فنی، کیان معنوی و مهرداد قاسم فر هم از تحلیلی با ما هستن. خب صبحانه با خبر رو با هیچ چیزی آغاز نمیکنیم جز خبر. مورد ویسی اینجاست با کلی خبرهای تازه.
سلام، صبح بخیر. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در بند 350 زندان اوین، در گفتگو با رادیو فردا درگیری زندانبانان و ماموران زندان اوین با زندانیان این بند را تایید کرد. به گفته خانم سلطانی، 100 نفر از ماموران ضد شورش به بهانه بازرسی بند 350 زندان اوین به این بند هجوم آوردند که با اعتراض زندانیان همراه شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه با انتظار گزارشی از ضرب و شتم زندانیان این بند توسط ماموران و زندانبانان خبر داده بود. سایت کلمه در گزارش خود خشونت زندانبانان را بی سابقه توصیف کرده و نوشته بود که شماری از زندانیان بند 350 در پی این درگیری‌ها دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شده اند. بر اساس گزارش های رسیده، بیش از 30 نفر از زندانیان پس از درگیری های روز پنجشنبه به سلول های انفرادی منتقل شده اند. با این وجود غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا هر گونه درگیری و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین از سوی ماموران و زندانبانان را تکذیب کرده و گفته این بازرسی نوبه‌ای بوده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی، علی جنتی، در حاشیه بازدید از آماده سازی نمایشگاه کتاب تهران گفت دولت جدید تعهدی نسبت به اجرای وصیت ریچارد فرای ندارد. ریچارد فرای پیش از مرگ خواهان دفن پیکرش در کنار زاینده رود شده بود و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز با رویکرد مساعد به این موضوع قول داده بود که در اصفهان یک خانه به این ایرانشناس آمریکایی هدیه کند. این در حالی است که پس از درگذشت این ایرانپژوه، احتمال اجرای این وصیت با مخالفت شدید و جنجال‌های گسترده سیاسی از سوی برخی اصولگرایان تندرو روبرو شده است. علی جنتی در واکنش به این موضوع گفته دولت 11 هم وصی آقای فرای نیست و هر کسی وصی اوست خودش به این وصیت عمل کند. گابریل گارسیا مارکز یکی از مهمترین نویسندگان معاصر جهان در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های مکزیک، این نویسنده کولومبیایی که برنده جایزه ادبیات نوبل بود، پس از یک دوره بیماری در خانه‌اش در مکزیکو سیتی و در کنار همسر و فرزندانش چشم از جهان فروب است. گابریل گارسیا مارکز در نیم قرن اخیر همواره محبوب ترین نویسنده تاریخ ادبیات اسپانیایی محسوب شده است. وی در سال 1982 جایزه نوبل ادبی را به خاطر رمان 100 سال تنهایی که 15 سال قبل از آن و در 1967 منتشر کرده بود دریافت کرد. این رمان که از آن به عنوان شاهکار یاد می شود تا کنون به 25 زبان زنده دنیا ترجمه شده و بیش از 50 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. آثار دیگر گابریل گارسیا مارکز نیز از سوی منتقدان جزو شاهکارهای ادبیات مدرن و معاصر شناخته شده. پاییز پدرسالار، عشق سالهای وبا و گزارش یک مرگ از آن جمله‌اند. در همین ارتباط نویسندگان، رؤسای جمهور و چهره‌های سرشناس جهان درگذشت گابریل گارسیا مارکز را ضایعه‌ای برای دنیای معاصر خواندند. و خبر آخر این که وزیر امور خارجه روسیه از توافق‌های تازه جهانی بر سر کاهش تنش‌ها در اوکراین خبر داده است. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه روز پنج شنبه با هدف رسیدن به تفاهم برای کاستن از بحران فزاینده در اوکراین در ژنو گرد هم آمدند. به گزارش آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره نتیجه این مذاکرات گفته: راه اندازی یک گفتگوی گسترده در سطح ملی، خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح غیرقانونی، تخلیه ساختمان‌های تصرف شده از سوی هواداران روسیه، عفو برخی از معترضان و به تأخیر افتادن تحریم‌های تازه غرب علیه روسیه از جمله توافقات این نشست بوده است.
ممنونم از مراد ویسی. البته در طول برنامه دوباره دیگه خبرها رو از مراد ویسی خواهیم شنید، اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر به این رویدادها می‌پردازیم. آخرین خبرها از بند 350 زندان اوین. زندانیان از ضرب و جرح خود میگویند مقام‌های قضایی تکذیب می‌کنند. مسابقه بانک ها برای افزایش نرخ سود. شورای پول و اعتبار به زودی درباره افزایش نرخ سود بانکی تصمیم می‌گیرد. اختلاف نظر مقام های ایران بر سر دفن پیکر ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی در اصفهان. تکذیب حذف نام 6 بازیکن ملی پوش باشگاه سپاهان از اردوی آفریقای جنوبی تیم ملی فوتبال ایران. علاوه بر این خبرهای ورزشی دیگری هم داریم. پیام‌های تلفنی شما هم که سر جاشون هستن حتما میشنویم. منتظر پیامکاتون هم هستیم که اگه برسن نه در این بخش بلکه در بخش سوم برنامه حتما بهشون میپردازیم. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420221122112. این شماره پیغامگیر ماست، میتونید زنگ بزنید، پیغام بذارید. و 20427335555 و 20792260115730 شماره های پیامکگیر ما هستند. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که شنیدید در خبرها هم بر اساس خبرهای انتشار یافته از سوی گروه‌های اپوزیسیون حکومت در داخل ایران، روز پنجشنبه اعلام شد که گروهی متشکل از عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از 100 تن از سربازان گارد سازمان زندان‌ها در جریان بازجویی از زندانیان 350 زندان اوین و در پی آن اعتراض زندانیان سیاسی به ضرب و جرح زندانیان سیاسی در این بند پرداخته و ده‌ها زندانی رو مجروح و روانه بیمارستان و یا زندان‌های انفرادی کردند. در همین باره همکارم کیان معنوی در گفتگو با محسن سازگارا، زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی، نخست از او پرسیده بازرسی‌ها در زندان به چه دلیل انجام میشه و منظور از بازرسی خشن اونطوری که در گزارش‌ها توصیف شده چه هست؟ پاسخ محسن سازگاره رو میشنویم از آمریکا.
ببینید در همه زندان ها هست که مثلا هفته یه بار، ده روزی یک بار میان وسایل زندانی ها رو بازرسی میکنند، البته بازم نه زندانی های سیاسی، عمدتا زندانی های عادی رو، برای اینکه مثلا چاقوی نداشته باشند، تیزی درست نکرده باشند، یا مواد مخدر یا صدمه‌ای به همدیگه نزدن. در این حدود در زندان ها پذیرفته است، ولی در زندان سیاسی این کار رو با خشونت و توهین انجام میدن و بعدم اساسا در مورد زندانی های سیاسی شاید معنی هم نداره و چیزایی رو میگردند و آزار میدن و گیر میدن به زندانیا که طبق قانون زندان ها هم حق زندانبانا نیست. به همین دلیل هم بچه های زندانی بند 350 یا سایر بندهای سیاسی به نحوه کارشون اعتراض دارن و اتفاقی که امروز افتاد این اعتراض رو هم به شکل خوندن سرود و نشونه همبستگیشون انجام دادن، اما واکنش حکومت واکنشی بسیار تند، خشن و سرکوبگرانه بود. در واقع میخواستن از بچه های زندانی زهره چشم بگیرن که اینطور ریختن با چوب و چماق و باتوم و ست تا آدم بیشتر و ضرب و شتم کردن و مجروح کردن. 30 نفر رو هم بردن انفرادی و چندین نفر هم رو یه بیمارستان شد.
خب اینجا یک سوالی مطرح، این که زمانی که یه نفر زندانی سیاسی میشه در ایران بعد از این که به اصطلاح تفهیم اتهام میشه و اون به اصطلاح مجازاتش مشخص میشه، آیا نهادی هست که امنیت یک زندانی سیاسی رو در زندان به عهده بگیره، یا این که مقامات هر موقع اراده بکنن میتونن ضرب و شتم بکنن یک زندانی سیاسی رو در داخل ایران؟
نه خیر، هیچ نهادی ما نداریم و تا اونجایی که من میدونم شخص آقای خامنه‌ای در جریان تمام این وقایع هست. خودش هم تصمیم میگیره، خودش هم دستور میده و خودش هم مدیریت میکنه. اگر هم شخصا هم در جزئیات نبود فرق نمیکرد، بازم نهایتا مسئولیت ایشون بود، ولی جالبه که ایشون تمام جزئیات رو هم خودش در جریانه و اینطور به ضرب و شتم زندانیان سیاسی میپردازه.
البته آقای غلام حسین اسماعیلی به عنوان یک مقام زندان ها امروز تکذیب کرده، گفته هیچ ضرب و شتمی در مورد زندانیان بند 350 انجام نشده، در صورت که این تنش ها پیش میاد، آیا پیامدش چی میتونه باشه و آیا پیگیری میتونه بشه از نظر نهادهای قانونی؟
ببینید در واقع این برخوردها رو حکومت میکنه برای اینکه مقاومت زندانی ها رو بشکنه، چرا که مقاومت زندانیان سیاسی در زندان قوام دهنده مقاومت ملته. نه در ایران، در همه جای دنیا همینطور. شما در همین هفته گذشته دیدید که در دانشگاه امیرکبیر به محض اینکه بچه ها بعد از 4 سال سرکوب دانشگاه فرصتی پیدا کردن، نشون دادن که همون فضای سال 88 رو دارنش. یا در دانشگاه مشهد هم همین اتفاق افتاد و همین ماجرا پیش اومد. و مسئله این است که این کارو میکنه حکومت برای اینکه در واقع به جامعه بتونه بگه که قهرمانای ملت که زندانیان سیاسی هستن رو من میتونم اینطور ضرب و شتم کنم، مردم رو ناامید کنه. اتفاقا این تجربه در کشورهای دیگه هم که شده تاثیر معکوس گذاشته، برای اینکه زندانیان سیاسی با قهرمانیشون و مقاومتشون روحیه مضاعفی به مردم میدن. ولی از باب اینکه آیا جایی هست که از اینها بشود در ایران شکایت کرد، نه متاسفانه. ما قوه قضاییه‌ای داریم که یکسره زیر نظر رهبری است. دستگاه اطلاعاتی و سرکوبگری مثل سپاه داریم که به هیچ وجه به مردم وقعی نمیگذاره، صاف زیر نظر رهبری است و ملجأ و پناهی قانونی در ایران نیست. اما در سطح بین‌المللی طبیعتاً خواهید دید که ده ها اطلاعیه و اعلامیه منتشر خواهد شد و از این ماجرا ابراز ناراحتی خواهند کرد.
پس آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، با توجه به اینکه قوه قضاییه در اختیار ایشون نیست، ولی خب آیا میشه توقعی از ایشون داشت در صورت؟
و والا ببینید این پذیرفتش که آقای روحانی رئیس قوه مجریه است و در قوه قضاییه و اینها امکاناتی نداره، دستش به جایی بند نیست، تا اینجاش کسی هم توقع نداره چون قوه قضاییه دست ایشون نیست، اصلا زندان هم دست ایشون نیست. اما یه چیزی رو از آقای روحانی میشه توقع داشت، به احترام 18 میلیون رأی که مردم رفتن بهش داده، ایشون میتونه حرف بزنه، میتونه انتقاد خودش رو بگه، میتونه محکوم کنه این چیزا رو و حداقل نشون بده که ناراضیه و بیسته جلوی این حرفا. من اینکه اتوریته و اختیاری در زندان نداره، این حداقل توقعیه که از ایشون میره. و متاسفانه در این 8 ماه ما ندیدیم در اتفاقات مشابه هم آقای یک کلمه حرف بزنه. این حداقل احترامی که ایشون میتونه برای ملتی بگذاره که بهش رأی دادن.
محسن سازگارا، زندانی پیشین ایران، ایرانی در جمهوری اسلامی، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد. اما ساعت به وقت صبحانه با خبر ساعت شنیدن حرفای شماست. پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم بشنویم.
میگن برای یارانه پول نداریم، برای بیمارستان پول نداریم، برای این پول نداریم، برای اون پول نداریم، ولی برای اسد پول دارن، برای فلسطین پول دارن، برای حزب الله پول دارن. ببین ما مردم ایران به چه بدبختی افتادیم خدا وکیلی. ببین چه کار به روز ما آوردن که یک کارگری اگه 3 میلیون بگیره به خدا قسم نمیرسونه به خانواده‌اش.
قیمت‌های بعضی از اجناس و زمان شاه خدا بیامرز رو به اطلاعتون برسونم، یادآوری بکنم. نون تافتون 2 ریال، نون بربری 5 ریال، نون سنگک 6 ریال، بنزین مکسیموم 10 ریال، گوشت بی‌استخون کیلو 13 تومن، گوشت با استخون کیلو 9 تومن، برنج 3 تومن.
در مورد یارانه باید بگم که درسته برای قشر ثروتمند 45,000 تومان به حساب نمیاد و حتی اقشار ضعیف جامعه که اکثریت قریب به اتفاق مردم رو تشکیل میدن با 45,000 تومان دردشون دوا نمیشه، ولی فکر میکنم تقریبا همگی به این نتیجه رسیدن که حکومت مال اونها نیست و به قول معروف یک مو از خرس کندن خودش غنیمته و به همین خاطر فکر نمی کنم کسان زیادی از گرفتن یارانه انصراف بدن.
میخواستم بگم وقت هدفمندی یارانه ها باید به جایی که 2 برابر بدن دارن اصلا میخوان قطع کنن. من نظرم اینه که اینا اصلا با مردم دوراست نیستن. این همی جرمی خاله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرخ سود بانک ها برای شما و در زندگیتون چقدر مهمه؟ امروز میخواییم در گفتگوی اقتصادی برنامه بپردازیم به مسابقه بانک ها در افزایش نرخ سود. به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی نرخ سود بانکی یک بار دیگه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته. آیا نرخ سود بانکی در ایران رسماً بالاخره افزایش پیدا میکنه یا نه؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس. آقای خاوند،
نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی به اون میگن نرخ سود بانکی، یکی از تأثیرگذارترین متغیرها بر رفتار بازیگران اقتصادی هست، از پسنداز کننده ها گرفته تا مصرف کننده ها و سرمایه گذاران. پسنداز کننده با توجه به همین نرخ پولش رو به بانک میسپاره، مصرف کننده ها و سرمایه گذاران هم با توجه به نرخ بهره یا نرخ سود از بانک وام میگیرن. بنابراین بالا رفتن و پایین آمدن این متغیر که در خیلی از اقتصادهای دنیا عمدتاً به ابتکار بانکهای مرکزی بستگی داره، بلافاصله بر فرایند تصمیم گیری اقتصادی در سطوح خرد و کلان تأثیر میذاره. یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی در ایران این است که نرخ سود سپرده و تسهیلات در سطحی بسیار پایین تر از نرخ تورم قرار داره. این یک وضعیت غیر عادی است که به خصوص در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جنبه سیستماتیک به خودش گرفت، چون که تیم اقتصادی رئیس جمهوری پیشین عمیقا معتقد بود که با کاهش نرخ بهره ولو در سطحی پایین تر از تورم هزینه تولید برای سرمایه گذارها پایین میاد. این نظری است به شدت نادرست، چون که تعیین نرخ سود بانکی در سطحی پایین تر از تورم مکانیزم های اقتصادی رو برهم میزنه و کل نظام بانکی رو از نفس میندازه.
آقای خوابن، چرا نباید نرخ سود بانکی در سطحی پایین تر از تورم باشه؟
اگر در اقتصادی نرخ تورم 35% در سال باشه و نرخ سود مثلا برای یک سپرده با مهلت یک ساله 23% باشه، پسنداز کننده بعد از یک سال بخش مهمی از ارزش واقعی پسندازش رو به دلیل تورم بالا از دست میده، در حالی که اگر کسی در این شرایط با بهره 27% مثلا از تسهیلات بانکی استفاده بکنه به صورت مجانی درآمد به دست میاره. به این وضعیت میگن سرکوب مالی و نتیجه اون هم این هست که انگیزه سپرده‌گذاری کم میشه، فساد در شبکه مالی گسترش پیدا میکنه و یک بازار غیر متشکل پولی، بازار سیاه شکل میگیره که نرخ بهره های اون برای متقاضیان تسهیلات بانکی خیلی بالاتر هست از نرخی که بانک ها و به صورت رسمی پیشنهاد میکنند.
شورای پول و اعتبار توی نشست آتی خودش نرخ سود بانکی رو چقدر بالا میبره؟
از همین حالا به نظر میرسه که مسابقه ای شروع شده بین بانک ها برای عرضه نرخ سود بالا به پسنداز کننده ها. مثلا بانک ملی در تبلیغاتش از طرح 5 به علاوه 5 برای حفظ ارزش اندوخته صحبت میکنه که منظورش پیشنهاد نرخ سود 55% هست برای سپرده 2 ساله. به هر حال بانک ها به این نتیجه رسیدند که هدف اصلی دولت کنترل نرخ تورم است و راه باز شده برای افزایش رسمی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار. ولی به درستی نمیشه پیش بینی کرد که این نرخ تا چه اندازه‌ای بالا خواهد رفت.
فریدون خواوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
در خبرها هم شنیدین که از 22 روز پیش جسد ریچارد فرای، ایرانشناس مشهور آمریکایی، در آمریکا برای دفن شدن منتظر یک اجازه از مقامهای ایرانه. ریچارد فرای قبلا وصیت کرده بود که پیکر او رو در اصفهان دفن کنن، اما مقام‌های ایران در این مورد اختلاف نظر دارن. بشنویم در این باره گزارش رضا جمالی رو.
این لقب که من دادن ایران دوست از مرحوم ده خدا دادم در دوره مصادق، این خیلی وقت پیش و از آن ریخاز من خیال کردم.
این صدای ریچارد فرای یکی از بزرگترین ایران شناسان قرن است. پیکر او همچنان منتظر اجازه مقامات ایران برای دفن در سرزمین آرزوهایش اصفهان است. در تازه ترین واکنش ها علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز پنجشنبه 28 فروردین در خصوص وصیت ریچارد فرای مبنی بر دفن شدنش در کنار زاینده رود اصفهان گفت: دولت جدید وصی ایشان نیست و هر کس که وصی اوست برود به وصیتش عمل کند. ریچارد فرای از بزرگترین ایران شناسان جهان بود که در 7 فروردین سال جاری در سن 94 سالگی در محل تولدش بوستون آمریکا درگذشت. او در سال 2008 در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته بود به خاطر علاقه‌اش به ایران آرزو دارد پس از مرگش در اصفهان دفن شود. از زمان درگذشت این استاد دانشگاه هاروارد 3 هفته است که می‌گذرد و گفته شده که پیکر ریچارد فرای همچنان در سردخانه‌ای در آمریکا نگهداری می‌شود. با این حال در بین مقامات جمهوری اسلامی بر سر اجازه یا جلوگیری از دفن او اختلاف نظر است. اوایل هفته جاری خبرگزاری مهر نامه‌ای منتسب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مبنی بر دستور انتقال پیکر ریچارد فرای به ایران منتشر کرد، اما همزمان خبرگزاری ایرنا انتساب این نامه به آقای ظریف را تکذیب کرد. اما عمده مخالفان دفن ریچارد فرای در ایران محافظه‌کاران و گروه‌های تندروی مخالف دولت حسن روحانی هستند. نخست نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند تا از دادن اجازه دفن ریچارد فرای خودداری کند. سپس امام جمعه اصفهان محمد تقی رهبر در خطبه‌های نماز جمعه این شهر ضمن جاسوس خواندن آقای فرای او را زباله‌ای خواند که نباید در ایران دفن شود. یک روز پیش از این اظهارات از سوی گروهی در اصفهان و در اعتراض به موضوع خاکسپاری ریچارد فرای، مقبره آرتور پوپ، استاد ریچارد فرای و دیگر ایرانشناس مشهور جهان تجمعی صورت گرفت و شعارهای تندی در مخالفت با این موضوع سر داده شد. مخالفت‌های اصولگرایان تندرو در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در مراسمی ضمن تجلیل از خدمات ریچارد فرای در شناساندن تاریخ ایران به جهانیان اجازه خاکسپاری و حتی خانه تاریخی را به او پیشکش کرد.
آقای فرای، ما خودتون رو تو ایران می‌خوایم. بنابراین از طرف ملت ایران انشالله یه واحد مسکونی در اصفهان به شما هدیه میشه.
با بالا کشیدن اختلاف نظرها بر سر دفن ریچارد فرای در اصفهان، کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که تاکنون دو بار از علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا نظر آیت الله خامنه ای را پیش از آن که بحث دفن ریچارد فرای به موضوعی سیاسی تبدیل شود بپرسد. ریچارد فرای از سوی علی اکبر ده خدا، ادیب ایرانی و بنیانگذار لغتنامه ده خدا، ایران دوست لقب گرفته بود، عنوانی که بر روی در ورودی دفتر کارش در دانشگاه هاروارد نیز قرار داشت.
رضا جمالی گزارش میداد بدون هیچ مقدمه ای سوت ورزش رو میزنیم و خبرهای ورزشی رو میشنویم از حبیب روشنزاده.
حذف نام 6 بازیکن ملی پوش باشگاه سپاهان از اردوی آفریقای جنوبی تیم ملی فوتبال ایران که از سوی خبرگزاری‌های داخلی و سایت‌های خبری گزارش شده بود صحت ندارد. آخر وقت پنجشنبه شب مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر ضمن تکذیب خبر خط خوردن نام بازیکنان سپاهان اظهار داشت فدراسیون فوتبال در تلاش است که این 6 بازیکن به اردوی آفریقای جنوبی اعزام شوند.
اصلا کسی خط زده نشده در خصوص بازیکنان سپاهان. با توجه به نقطه نظرات که خود باشگاه سپاهان داشت، این در فدراسیون مطرح میشه، تصمیم‌گیری میشه و اسامی 6 بازیکنان که در سایت اومده که خط خوردن صحت نداره. دنبال این هستیم که در همین اردو انشاءالله اینا رو داشته باشیم.
علاوه بر بازیکنان سپاهان که درگیر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا بودند، 10 بازیکن نیز از باشگاه‌های فولاد، استقلال، نفت و تراکتورسازی قرار است به اردوی تیم ملی فوتبال ملحق شوند. اردوی آفریقای جنوبی تیم ملی که برای آمادگی در جام جهانی 2014 برزیل برپا شده تا 17 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. پس از تشکیل جلسه‌ای در کمیسیون سیاسی دولت برای رفع ابهام در زمینه واگذاری 2 باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد این کار ظرف 5 آینده انجام خواهد شد. محمود گودرزی در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد اظهار داشت
فعلا این 2 به طور کامل دولتی هستند و بایستی واگذار بشوند. جلسه ای در کمیسیون سیاسی دولت تشکیل شد هفته گذشته، تمام ابهامات برطرف شد. ما خودمون پیش بینی میکنیم که تا پایان برج 6 این اتفاق بیفته و واگذار بشه تا شاید شرایط بهتری بشه.
شرایط فعلی استقلال و پرسپولیس به خصوص از نظر مالی شرایط خوبی نیست و هر 2 باشگاه با 10 میلیارد تومان بدهی روبرو هستند. از سوی دیگر حسابرسان وزارت ورزش وضعیت مالی 2 باشگاه را مورد بررسی قرار داده تا تکلیف نهایی اختلاف حسابها و دفاتر مالی روشن شود. به دنبال شکست تیم استقلال از تیم الشباب عربستان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، امیر قدنوعی سرمربی استقلال وضعیت داوری در فوتبال آسیا را مورد انتقاد قرار داد. قدنویی که به پنالتی اعلام شده از سوی داور بحرینی به سود الشباب عربستان اعتراض داشت، گفت فوتبال آسیا با این وضعیت